سلام من دوستان، خوش اومدید. من دوست داشتم البته سر وقت شروع کنیم، ولی به دلیل مختلف گفتن اینجا شیراز اینا دار سر وقتشون یه چند دقیقه برام برای دیگه بخاطر ما بر اساس همون ساعت اینجا کارشون میکنیم. من دارم وقتتون خیلی نگیرم، یعنی حدود یک ساعت یک ساعت 10 دقیقه براتون صحبت میکنم اگر که فرصت بمونه برای اینکه شما حرفی بزنن بچه‌ها یا مشارکت تو بحث باشه، من در خدمتتون هستم. بحثی هم که براتون طرح میکنم شاید برای خیلیاتون آشنا باشه. این عنوانی هم که خب عنوانی است که احتمالاً برای اکثر دوستان شناخته شده است، عنوان مجموعه خیلی خواندنی از مقاله های سوزان سانتاگی که در دهه 60 میلادی منتشر میشه و من شخصا به این مجموعه مقاله ها به چند تاش به خصوص علاقه زیادی دارم. یعنی شاید خب به نظر خیلی ها بیاد که زمان گذشته و خیلی حرفای نوتر و کاملتر و انتقادیتر بعد از اون هم گفته شده و اون شکلی از برخوردی که سوزان سانتاگ در دهه 1960 به آثار هنری داشت یا به فضای حالا از دید او تفسیر زده دهه 1960 واکنش نشون میداد، شاید ما از اون فضا عبور کردیم و این مقاله ها اونقدر دیگه خوندنی نباشن یا به اصطلاح امروزی ها معاصر نباشن یا ما میتونیم مقاله بهتر یا نظری پردازه بهتر رو دنبال کنیم. فرم نوشتن سوزان سانتاگ هم همونجور که خب دوستانی که علاقه دارن به خصوص تو اون مجموعه بیشتر از مقوله اسی نویسی است، جستار نویسی است و شاید خیلی مورد پسند برخوردهای آکادمیک نباشه. به حال شما وقتی میخواین یه اثر هنری رو نقد کنید یا تحلیل کنید یا واکنش نشون بدید، به هر حال سعی میکنید یه دستگاه نظری برای خودتون بنا کنید، بگید که من از فلان موضع نظری دارم واکنش نشون میدم به فلان اثر هنری و درک معانی یه پنهان یک اثر هنری به کمک گفتارهای نظری مختلف میسر. بخوب شما باید اون گفتار نظری مورد علاقتون یا گفتار نظری پیچیده تر و پیشرفته تری که در دستتون هست اون رو برگزینید و بعد برید سراغ اثر هنری. اینکه این مقاله در دهه 60 با ادعای ضدیت یا مبارزه با تفسیر نوشته میشه و اینکه الان ما میخواییم دوباره مرورش کنیم شاید نیاز به این مقدار توجیه ها داشته باشیم. من بعضی از توجیه ها رو از وضعیت خاص خودمون، یعنی وضعیت ویژه‌ای که گرفتارش هستیم توی جامعه فعلی، یعنی به هر حال الانی که خب ما به شکل‌های مختلف درگیر پیامدهای تفسیرگرایی هستیم توی همه حوزه‌ها، یعنی هم در سیاست، هم در برخورد با آثار هنری و هم در این فضای مخشوش و پر از تناقضی که یکی از مصادیقش احتمالاً فضایی که ما الان توش نشستیم، یعنی جامعه در کل یا در تمامیتش هیچ نسبتی با تفکر یا حتی حد معقول، حتی اقل معقولی از کتاب خوندن یا کار نظری کردن نداره، ولی در بعضی از محافل یا سلول‌های کوچک بعضی آدم‌ها دارن از نوترین و حالا نگه نوترین باوروزترین مدرنترین بحث‌های نظری غرب استفاده میکنن و حتی با اونها نقد میکنن یا به دو سه تا متفکرهای غربی فوش میدن، از چند تا فیلسوف غربی دفاع میکنن. این فضا فضای خوب عجیب غریبی است، یا یه شکل ویژه‌ای از نابرابری، حد ناجوری از بحران اقتصادی دامن جامعه رو گرفته و پشت سر هم مال و نمیدونم سوپرمارکت های بزرگ و مرکز خرید و تجاری و یعنی توی فضای پا میذارید فکر میکنید که اینجا خب دبیه یا خانم ها البته خب اجابشون یه مقدار بیشتر مثلا از اروپا یا ترکیه، ولی توی خیابون ها یا توی تلویزیون یا مقامات رسمی. و حالا این تفاوت ها تفاوت هاییست که فکر کنم نباید نادیده گرفت، یعنی هر چند نفری که دور هم میشینن و دارن حرف میزنن از یاد خودشون نبرن که تو چه واقعیتی زندگی میکنن، به چه چیزهایی دارن واکنش نشون میدن. همین رو برای میکنم که به نظرم احتیاج داریم در مورد علاقه به نظری خودمون یا دنبال کردن بحثای تئوری که روز با یک کمی تأمل، یک کمی تردید یا لااقل با یک درجه از آیرونی برخورد کنیم، یعنی بدونیم که یه مقدار بی ربط خیلی از بحثایی که داریم میکنیم، ولی امید داشته باشیم یا تلاش کنیم که بی ربطی رو تبدیل به یه چیز ربطمند بکنیم توی وضعیتی که درش هستیم. همین در برای این گفتم که باز هم کافیست که شما آخر هفته توی تهران باشید یا بقیه شهر خیلی اطلاع ندارم و سر بزنید به گالری ها و کارهای هنری و بحثای زیبا شناختی که میشه رو تو محافل دنبال کنید و بعد دوباره برگردید توی خیابون، توی مدارس یا بحثایی که بچه‌ها یا جوان‌ها بین هم دیگه میکنن یا بحثایی که احتمالاً خود ما هم توی فضای بسته‌تر یا توی خانواده‌مون میکنیم، اینا یه مدت با هم دیگه بسنجیم ببینیم خب وضعیت این مدت ناجور است یا اسم شیک‌تر هم داره، این مدت خب پست مدرن، این مدت ارتباطی است از همه رنگ، نمیدونم اسمش چیه. فقط ما یه بیرکولاژ مضحک تاریخی توی جام این 40 سال ساختیم و در دوبالش هم فکر میکنم هر نسلی به اندازه خودش مسئوله، نسل ما به یک اندازه، نسل بعد از ما به شکل‌های دیگه و نسل قبلی هم خب دیگه مشخصه. این مقدمه رو به حال به هرچند آشفت هست بپذیری تا بتونیم بحث علیه تفسیر رو شروع کنیم. من کارم با قرائت دقیق مقاله شروع میکنم و سعی میکنم براتون یه مثال‌های بیارم. در ضمنش ازتون میخوام که ربط و نسبتی که موضع‌گیری به نظر من نبوغ‌آمیز سانتاکسی دهه 60 علیه تفسیر داره رو با وضعیت خودمون بسنجیم. ما گرفتار در واقع شکل مبتذلی از تفسیرگرایی تو ایران هستیم. به هر حال بر اساس متن مقدس به اون حکومت میکنن و هر چند وقتی بار کسانی پیدا میشن که بهتون میگن که این متن‌ها دقیقاً چون مقدسن قابل تفسیرن و این موضوع شاید فکر کنید که مثلا توی دهه 60 به زبون اومدنش از قول یک روشن فکر آمریکایی یا اروپایی معانی داره که برای ما یه مدام ناروشنه یا به فضای واکنششون میده که گفتم یه جور تورم تفسیر یا وفور تفسیر توی تمام بحثا بوده، اما در اینجا هم شکل دیگه توی سطح دیگه و با ابعاد دیگه شما با همین قضیه درگیرید. برای دوستانی که خب مقاله احتمالاً قبلا خوندن یا تو ذهنشون نیست، مقاله رو با همون دو نقل قول خیلی معرکه‌ای که سانتاک در ابتدای مقالهش رو آغاز می‌کنه. مقاله سوزان سانتاک با عنوان علیه تفسیر دو به اصطلاح اپیگراف داره، دو جمله کوتاه در صدر مقاله نشونده شده تا موضوع کلی سانتاک رو بتونید شناسایی کنید بر اساس همین دو تا نقل قول. و این دو تا جمله اینقدر عالی‌اند که شاید اصلا بقیه بحثایی که می‌خوایم بکنیم باز کردن تفصیل اون موضوعی است که از طریق اون دو نقل قول سانتاک گرفته در ابتدای مقاله. نقل قول اول از نقاش نابغه هلندی آمریکایی ویلم ده کونینگ توی مصاحبه و نقل قول دوم جمله آیرونی که بی‌نظیری است از اسکار وایلد که ظاهرا در این نامه‌ای به دوستی نوشته. از جمله اول شروع می‌کنیم. ویلم ده کونینگ نقاشی که تابلوهایی که از زنان میکشید خیلی مشهوره توی تاریخ نقاشی مدرن و سنت اکسپرسیونیسم انتزاعی و اینها، یک بار در مصاحبه میگه که وقتی شما به اثر هنری نگاه میکنید، محتوا در یک اثر هنری مثل نگاه گذرا به یک چیز است، لغتش گلیمسه، و مثل این مواجهه میمونه که این برق میگذره. خوب دقت کنید، این جمله ها برای کسانی است که خب جلوی هر اثر هنری که میستن اولین چیزی که در دقشون اینه که این اثر هنری چی داره میگه، موضوعش چیست، کانتنتش چیست، یعنی محتواش چیست. اون به شما میگه محتوا مثل یه بارقه است، مثل یه نگاه کوتاه گذرا به یه چیز نیست و خیلی خیلی کوچیکه و بعد میگذره. دقت هم میکنید اکثر بحثایی که ما در مورد کارهای هنری، آثار هنری میکنیم، از ادبیات تا نقاشی، البته عمدتاً خب نقاشی که این بوده بازنمایانه تر یا فیگوراتیو تر باشه، چون به هر حال وقتی نقاشی از روتکو نگاه میکنید یا از جکسون پالک نگاه میکنید خیلی سخته در مورد محتوا حرف بزنید، ولی خب میدونید که وقتی دارید رمان میخونید، چه رمان قرن 19 میباشه چه رمان نیمه اول قرن 20 باشه، با خیلی از داستان‌ها که همچنان نوشته میشه، بیشتر حرفایی که شما دارین با هم دیگه رد و بدل میکنید، بحثاتون، بحثایی که بینتون رد و بدل میشه درباره محتواست. و یه نفری به شما اعلام کرده که محتوا very tiny، خیلی خیلی کوچیکه، و خیلی هم که در موردش حرف بزنید در موردش خیلی کوچیک دارید صحبت میکنید، یه بارقه از یه چیزی که اون چیز خب قاطعا یه چیز دیگه است، این محتوایی نیست که ما درگیرشیم. نقل قول دوم از اسکار واید، و اسکار واید خب استاد آیرونی هم بود، جمله‌ای که سانتا گرپش انتخاب کرده به نظر من در ارزش ارزشی هم ارز خیلی از مانیفست‌های زیباشناختی قرن 20 رو داره. استاد وای در نامه به دوستش می‌نویسه فقط آدم‌های سطحی هستند که از روی ظواهر قضاوت نمی‌کنند. این جمله محرکه است از این جهت که خب شما وقتی میگید یه آدم سطحیه یا عمیقه، منظورتون اینه که خب آدم عمیق کسی است که به ظاهر توجه نمی‌کنه یا به ظاهر اعتماد نمی‌کنه، سراغ عمق میره، و خب آدم سطحی هم کسی است که عمق نمی‌بینه یا فقط ظاهر رو نگاه می‌کنه. خب استاد وای میگه چرخش آیرونیکه، ولی به نظر سیاسیه. شما وقتی سطحی نیستید به سطح اعتماد میکنید. چون یه مثال دیگه براتون میزنم از یه خانم متفکر معاصری که روی مقوله پوست کار میکنه معمولا یا روی سطح کار میکنه. او تقریبا میتونیم بگیم پروژش دفاع از تحلیل‌های سطحیه. اون میگه که سرفیس، همونجوری که خود لغت هم نگاه میکنید تو انگلیسی، ترکیب شده از سور و فاس، که سور به معنی برتره و فیس به معنی صورته. و برای اینکه خوب بفهمید سطح چیه، یه مقدار به پوستتون نگاه کنید. یعنی فقط آدم های سطحی هستند که از روی، به جای سطح بذاریم پوست، از روی پوست اعتماد نمی کنن، از روی پوست داوری نمی کنن. کافی پوست آدم ها رو بکنید تا ببینید که تحلیل عمقی یا تحلیل عمق کاب خب همه رو مثل هم میکنه. یعنی همه آدم ها وقتی پوستشون رو بکنید، ترکیبی از رگ و پی و خون و همون کثافت ترسناکی است که خوب به درد فیلم های هارر میخوره. جمله اسکار وای، فقط آدم های سطحی هن که از روی ظواهر داوری نمی کنن، علت اینه که راز جهان امر مرئی است نه امر نامرئی. اون چیزی که اسرارآمیزه اینه که ما توی جهان مرئی زندگی میکنیم، در جهان رویت پذیری، نه در اون بخش غیبی. و دقت میکنید تمام اینها پس پشتش یک شکلی از تفکر دینی هست. به ظاهر اعتماد نکنید، پشت پرده ظواهر، پشت پرده پندار و حقیقت باید که اون پشت کشف بشه. و همه بحث‌های حتی سیاسی دنبال افشاگری هست. خوب دقت کنید در سیاست هم اگر از خود اسکار واید نقل کنیم، فقط آدم های سطحی هستند که از روی ظواهر اعتماد نمی کنند. آدم های عمیق دقیقا به ظواهر نگاه می کنند. توی تحلیل هم ببینید، اکثر تحلیل هایی که شما می شنید بهتون می گن که ببینید پشت پرده خبرهای هست که بعضی ها بهش دسترسی دارن، و اون بعضی هایی که به پشت پرده ظواهر دسترسی دارن اسمشون مشخص اینه مش کارشناس هستند. یه سری آدم هایی هستن که ما نمیدونیم چجوری به چه منابع خبری دسترسی دارن که بقیه ندارن، و اون کسانی که دسترسی ندارن، یعنی غیر کارشناسان، بی خبران از وقایع پشت صحنه، اونا میشن مردم. یعنی در بهترین حالت شما یه سیاستی دارید که سیاست کارشناسانه، سیاست با خبران از پشت پرده است، و بقیه مردم با ظاهر نگاه کنن، و ظاهر هم اصلا چیزی نیست که بشه اعتماد کرد. ما داستان تحلیل سوزان سانتاگ رو به ترتیب خودش پیش میبریم. او در ابتدای مقالش یه تبارشناسی میکنه از مقوله تفسیر. اینکه ساده نگیرید که اولین کاری که هر کسی توی تحلیل یک اثر هنری میکنه تلاش برای تفسیرشه، و بعد رقابت بین تفسیرها، تفسیر آقای ایکس از تفسیر خانم ایگرگ سطحی تر یا عمیق تره، این یه اتفاق تاریخی است. توی مقطعی تفسیر ظهور میکنه و بعد یواش یواش دست بالا رو میگیره. و سوزان سانتاگ میگه در نیمه قرن 20 تقریبا فرم مسلط واکنش نشون دادن به آثار هنری تفسیر آثار هنری است. این مسیر رو طی خواهیم کرد، ولی بزنیم با تواشناسی سانتاگ بریم. سانتاگ میگه که بعد تفاوت گذاشته این دو چیز، یکی نخستین تجربه آدم ها از هنر، و دوم اولین بار که آدم ها شروع میکنن درباره کار هنری، آثار هنری نظریه پردازی کردن. این تواشناسی خیلی سخت نیست، چون اکثر کتاب های تاریخ هنر به شما میگن اولین آثار هنری که انسان ها خلق کردن، یا اولین چیزهایی که شما میدونید اون آدم ها دقیقا نمیدونید با چه نیتی یا با چه هدف اینها رو خلق میکردن، ولی الان میتونید بگید که این آغاز کار هنری کردن انسان قارهایی مثل قار لاسکو توی فرانسه یا بعضی قارهای اسپانیا، و این قدیمی ترین تجربه هنره. خب تفاوتی که سانتاگ میذاره برای تواشناسیش بین قدیمی ترین تجربه هنر و قدیمی ترین نظریه هنره، اصلی سانتاگ قدیمی ترین تجربه هنر به احتمال زیاد این بوده که، یعنی اون کسانی که کارهای هنری رو میدیدن، به احتمال زیاد این بوده که هنر یه جور سحر و جادوه. و بعد وقتی به اثر هنری نگاه میکردن یا به کار هنری نگاه میکردن، هنر براشون ابزار آیین بوده، ابزار اجرای سری مناسک بوده. و خودتون رو باید بذاریم جای کسی که تو اون قاره بوده و داشته نقاشی اون گاو رو مثلا تا قار میدیده، و خب میدونید که برای اونها این قضیه جور نیروی جادویی است. یعنی اگر شما صاحب یک تصویر، اگر تصویری رو از یه حیوانی که میخواین شکارش کنید یه جا ثبت کنید، با ثبت تصویر رو انگار روح صاحب اون تصویر رو تصویر کردید، انگار یه کار جادویی دارید میکنید. اگر موفق شد اون کار این کار انجام بده، میگید خب کارش کرده. ولی اون کار هنری ابزار اون آینه، ابزار اون مناسکه. نخستین نظریه هنر یا قدیمی ترین نظریه که ما در مورد هنر میشناسیم به طور قطع نظریه فلسفه یونان قدیمه، مشخصا افلاطون و ارسطو. و تو این قدیمی ترین نظریه ما میگیم هنر، همونجوری که همتون میدونید، محاکاته. با تمام پیچیدگی‌هاش، محاکات کلمه‌ای است که ما در ترجمه میمسیس آوردیم، در زبان انگلیسی ساده‌تر میگن ایمیتیشن، یعنی تقلید. افلاطون معتقد بود که هنر تقلید واقعیت یا میمسیس واقعیت. ما عمدن کلمه میمسیس یونانی رو نگاه می‌داریم چون ابهام‌های درش هست یا پیچیدگی‌هایی که توی ترجمه‌اش میشه وارد کرد. در قدیمی‌ترین نظریه که ما درباره هنر داریم یه سوال عجیب مطرح میشه. این سوال تو مقطع سوال عجیبی بوده، سوال درباره ارزش هنر. یادتون باشه تا پیش از اون، یعنی از قدیمی‌ترین تجربه‌ای که ما از هنر داریم، کسی در مورد ارزش هنر سوال نمی‌کنه. هنر از دید آدم‌ها مثل ابزار آیین میمونه، یه کاری انجام میده که خب همه بهش اعتقاد دارن. از یونان قدیم به بعد، یعنی از افلاطون ارسطو به بعد، شما درباره ارزش هنر باید بحث کنید، یعنی کار هنری رو باید توجیهش کنید. تو این مرحله سوال عجیب ارزش هنر مطرح میشه و علت اینه که خود کلماتی که نظریه اول نظریه یا قدیمی تر نظریه هنر یا زیباشناسی رو تشکیل داده، این کلمات هنر رو وادار میکنن به اینکه خودش رو توجیه کنه. چون شما دارید میگید هنر تقلید واقعیته، واقعیت رو جدا میکنید، من یا خوب تقلید میکنم یا بد تقلید میکنم، و تقلیدم یا اثر خوب داره یا اثر بد داره، و من باید هم ثابت کنم دارم خوب تقلید میکنم و باید ثابت کنم که تأثیری که تقلید من از واقعیت روی آدمهایی که تقلید یا کپی واقعیت رو میبینن تأثیر خوب یا قابل دفاعی است یا نه. خب ما کار از افلاطون شروع میکنیم. افلاطون از اول ظاهراً با این نیت نظریه محاکات یا میمسیس رو تدوین میکنه، نظریه که البته بهش نسبت میدیم نه به اون صراحت، که بگی که ارزش هنر مشکوکه. و همه کسانی که یه مقدار افلاطون خونده باشن میدونن که افلاطون یکی از هنرمندترین فیلسوفان تاریخ فلسفه است. یعنی او هم یه فرم نویسندگی ابداع کرده که هم مکالمات سقراطی است و هم تمثیل ها و تشبیه های توی نوشته های افلاطون هست که اینها ابدیان، از تمثیل قار تا داستان گوگس توی رساله جمهوری و افسانه ارک در انتهای رساله جمهوری آمده و انواع اقسام داستان های دیگه، تمثیل عرابه برای روح و همون چیزهایی که دیگه میشناسید. اما به لحاظ فلسفی ادعای افلاطون این بود که اشیاء مادی عادی اینها همشون اشیاء محاکاتی هست. یعنی واقعیت محسوسی که ما می‌بینیم تشکیل شده از یک سری کپی‌ها، از فرم‌ها و ساختارهای متعالی، و اون فرم‌ها یا ساختارهای متعالی مسئول از تغییر، مسئول از پیر شدن یا بیرون از دایره کون و فسادن. اما خب ما می‌دونیم جهان محسوس چون کپی است از روی اون جهان نامحسوس، این کپی در معرض کون و فساد هست. به این اعتبار بهترین نقاشی که شما از روی یه میز بکشید یا از روی یه تخت بکشید، یعنی حتی بهترین تقلید، خیلی قابل دفاع نیست. چون روی بهترین نقاشی که از یه تخت میکشید نمیتونید بخوابید، یعنی به درد نمیخوره. یعنی در واقع کار هنری، اثر هنری حتی اگر کیفیت خیلی بالایی داشته باشه فایده عملی نداره. ما میدونیم که آثار هنری کپی هن همشون از روی واقعیت، و واقعیت هم خودش کپی است از روی واقعیت متعالی. پس این استدلال افلاطون در رساله جمهوری است، هر اثر هنری در بهترین حالت یک کپی به توان دو، یعنی 3 درجه از اصل فاصله میگیره. خب ما پس افلاطون ادعا میکرد که هنر نه فایده خاصی داره، چون روی هیچ نقاشی از یه تخت یا میز نمیشه خوابید، نمیشه روش چیزی نوشت، و نه به معنی دقیق کلمه حقیقت داره، چون آخر سر کپیه، ایماجه، نه ایده. و بنابراین باید بگید که هنر در اول نظریه درباره هنر نه فایده عملی داره نه فایده نظری، و که هم به لحاظ نظری گمراه کننده است، هم به لحاظ عملی که مشخصه بی فایده است. اولین دفاع از هنر در برابر اولین حمله به این شدت رادیکال ریشه به هنر توسط ارسطو صورت میگیره، این دوم فیلسوف بزرگ تاریخ فلسفه. و نکته جالب توجه اینه که هر دوشون یه نظری در مورد هنر دارن. ارسطو هم معتقد هنر میمسیسه، یعنی هنر همواره یه شکلی از ظاهر فریبنده است که وقتی خیلی قوی باشه میتونه شما رو گول بزنه، اما این ظاهر فریبنده رو میشه ازش دفاع کرد، چون افلاطون میگفت هنر بی مصرفه یا بی فایده. رادیکال بودن افلاطون هم تقریبا همین بود، این که به صراحت میگفت که هنر هیچ فایده ای نداره، نه نظری نه عملی. ارسطو بعد ثابت میکرد که هنر چه راست باشه چه دروغ، چه کپی باشه چه قابل برای خودش یه اصلی باشه. میدونید که خب ارسطو نظری ایده های افلاطون رو قبول نداشت، به جاش نظریه جوهر رو گذاشته بود، ولی ارسطو میگفت که هنر چه راست باشه چه دروغ فایده داره. فایدهش فایده درمانیه. هنر یه صورتی از تراپیست، شما از طریق هنر میتونید آدم‌ها رو درمان کنید، و به این ترتیب میتونید بگید که هنر مفیده. چرا مفیده؟ میتونید که نظریه زیباشناسی ارسطو، یعنی اولین نظریه زیباشناختی جهان غرب به طور خیلی جدی که توی کتاب بوتیقا آمده، در اصل صحبتش در مورد تراژدی است. تعریف فنی ارسطو درباره تراژدی اینه که تراژدی میمسیس، یه کردار جدی کامل با حدود معین، بچه در قول ساختاری بگیم، و تأثیرش تأثیر کاتارسیسیس، یعنی هنر میتونه عواطف خطرناک آدمها رو تشدید یا تحریک کنه، و از همین طریق تخلیه و در نهایت در قول آدمهای شهروندان رو تسکیه کنه، همون چیزی که ما به نام کاتارسیس میشناسیم. و خب ارسطو براش کاتارسیس اصطلاح پزشکیه، یعنی وقتی عواطف شدید میشن اخلاق شما به هم میخوره و بعد باید یه عاطفه شدید شده رو تخلیه کرد. این کاریست که در تراژدی انجام میشه، برای همین تراژدی رو بالاترین فرم شعر میدونست، یعنی بالاترین فرم شعر دراماتیک، و بقیه هنرها هم خب به اون نزدیک میشن. یه تفاوت جالب وجود داره بین افلاطون و ارسطو، این که خب افلاطون عمدتاً در مورد موسیقی یا نقاشی مثالهاش هست، در مورد ارسطو بحث بیشتر در مورد تراژدی، ولی چیزی که بینشون مشترک اینه که هر دو هنر رو میمسیس میدونن، هر دو هنر رو محاکات میدونن. محاکات دونستن هنر با این فرض همراهی که هنر همیشه فیگوراتیوه. پس یکی از بحثایی که باید بکنیم اینه که چرا همچنان ما درگیر افلاطون ارسطو هستیم، چرا برتولد برشت وقتی میخواست بوتیقای به اصطلاح خودش تئاتر روایی یا تئاتر اپیک رو بنویسه، به تمام کسانی که تئاتر کار میکردن گوش داد میکرد که اول بوتیقای ارسطو رو خط به خط بخونید، چون بعد ازش گذر کنید. نکته اینه که ما فکر میکنیم افلاطون و ارسطو اصلا تصوری که ما از هنر داریم رو نداشتن. اونها فقط در بهترین حالت هنر فیگوراتیو رو میشناختن، یعنی هنری که به اصطلاح امروزی ها پیکرنما باشه یا غیر انتزاعی باشه. حرف اصلی اینه که وقتی کسی از نظریه میمسیس دفاع کنه، اتفاقی که خب میدونی تا قرن بیستم همچنان میفته، هنوز که هنوز ما بحث میکنیم خیلی مدافع نظریه میمسیس هست، فقط بعد میمسیس رو به جای ایمیتیشن به جاش بذاریم ریپرزنتیشن، یعنی بذاریم بازنمایی، و خب بگیم که هنر بالاخره بازنمایی است. حالا بازنمایی چه؟ میدونید تفاوت اصلی افلاطون ارسطو هم بود که افلاطون هنر رو میمسیس واقعیت میدونست، ارسطو هنر رو میمسیس نیروی خلاقه طبیعت میدونست. و وقتی شما تراژدی نگاه میکنید، شخصیت هایی که روی صحنه تراژدی میبینید کپی هایی از آدم هایی که توی جهان واقع میبینید نیستن، اونها کپی، اونها در واقع میمسیسی از اکشن ها هستن، و اکشن یعنی نیروی خلاق طبیعت. شما سعی میکنید از طبیعت تقلید کنید نه از آدم ها. آدم هایی که دارید میبینید یا اشیایی که دارید میبینید محصول کار طبیعتن، ولی کسی که از طبیعت تقلید میکنه یا از نیروی خلاقه طبیعت تقلید میکنه میتونه چیزی خلق کنه که توی طبیعت مثالش پیدا نشه. و همین شخصیت‌های تراژدی مابعضای بیرونی ندارن، این تراژدی‌های یونانی یا تراژدی‌هایی که ارسطو ازشون دفاع میکرد. مدافعان نظریه محاکات یا نظریه میمسیس میتونن همچنان از نظر میمسیس دفاع کنن، حتی اگر هنری که جلوشون هست هنر دکوراتیو باشه، هنر انتزاعی باشه. این اتفاقی است که توی نقد سوم کانت هم میفته. یعنی ما خب همه هنرها رو هنرهای فیگوراتیو نمیدونیم. خیلی از هنرمندان دارن چیزهایی خلق میکنن که انتزاعی به نظر میرسه، پس ظاهرا مابعضای بیرونی نداره. این حکم در واقع حکم میشه که مغالطه آمیزه که به شما میگه هنر ضرورتا رئالیستی است، هنر ضرورتا واقعیت گراست. و با این قضیه میتونید این نظریه رو، یعنی در واقع این فرض غلط رو دوباره بازنگریش کنید. خب مثلا اینه که ما میتونیم این حکم رو یا اصلاحش کنیم یا اصلا به طور کامل کنار بذاریم، ولی همچنان مسائلی که نظریه میمسیس طرح میکنه، یعنی به قانون صورتمندی اولیه افلاطون ارسطویش، همچنان مصداق داره. قضیه اینه که آگاهی جهان غرب یا تأمل غربی‌ها درباره هنر همچنان در اون محدوده مونده که نظریه هنر به معنای میمسیس، یعنی هم نظریه افلاطون ارسطو یا نظریه بازنمایی با صورتمندی جدیدترش برای ما ترسیم کرده. یعنی ما همچنان درگیر در قضیه میمسیس هستیم. به استناد نظریه میمسیسه که شما وقتی میگید هنر، یعنی هنر از اون جهت که هنر به طور کلی، نه فقط بعضی از آثار هنری، دقت میکنین افلاطون نمیگفت که بعضی از هنرمندا کارشون خوب نیست، بعضی کارشون قابل دفاعه، بعضی کارشون عالی. هنر اساسا چیز مشکوکی است، یعنی هنرمند خیلی قدیم هم داره کار بی ارزش میکنه، یعنی آدم با استعدادی که داره کار بد میکنه. ما میدونیم که وقتی این نظریه رو جدی بگیریم، خود هنر به اعتبار هنر بودنش مسئله دار میشه، یعنی خود هنر باید از خودش دفاع کنه یا خودش رو توجیه کنه. و دفاع از هنر از دید سانتاگ یه پیامد مهم داشته، اینکه ما یاد گرفتیم وقتی به کارهای هنری نگاه میکنیم اسم یه چیزی رو بذاریم فرم یا به تعبیر ارسطویی صورت، و اسم یه چیزی رو بذاریم محتوا یعنی همون کانتنت. دقت میکنید توی ارسطو صورت مقابل ماده است نه مقابل محتوا. ما فرض رو بریم میذاریم که بیان اثر هنری که برمیخوریم یه بخشش فرمه یه بخشش محتوا، و ما یاد گرفتیم اینها رو از هم دیگه جدا کنیم. وقتی اینها رو از هم جدا کنیم مسئله این میشه که کسانی که میخوان از هنر دفاع کنن، حتی کسانی که با حسن نیت میخوان این کار انجام بدن، یه کاری ها معمولا انجام بدن، کاری که در فضای نقد ما یا فضای فکری ما یا چندین دهه در خود اروپا هم اولویت داشته، شما از روی حسن نیت اصل رو در اثر هنری کانتنت میدونید، اصل محتواست، و اون چیزی که به نام فرم میشناسید فرع بر مطلبه. یعنی من یه محتوای خوبی رو انتخاب کردم، حرف خوبی رو میخوام بزنم، بعد براش فرم مناسب باشه پیدا کنم. فرم فرع بر محتواست، فرم فرع و کمک میکنه در واقع به کسی که میخواد یه محتوای خوبی رو بیان کنه. و دیگه به وقتش نمود پیامده سیاسیش هم بیشتر حرف میزنی. حتی در دوران مدرن که اکثر هنرمندا، اکثر کسایی که در واقع منتقدن این نظریه رو باطل میخونن، باز یعنی در واقع نظریه که به شما میگه هنر بازنمایی یک واقعیت بیرونیست، این نظریه است که خب ما به شکل کلاسیک رو بهش عادت کردیم. و کسانی که میگن که خب دیگه هنر بازنماییه یا تقلیدی از یک واقعیت بیرونی نیست، بلکه هنر اکسپرشنه، یک اکسپرشن سابجکتیوه. یعنی ما میتونیم بگیم که خب اون نظریه دیگه منسوخه، هنرمند واقعیت بیرونی رو بازنمایی نمی کنه، هنرمند احساسات خودش، نظرات خودش، درون خودش رو اکسپرش میکنه، بیان میکنه یا بیرون میریزه. باز داستان اینه که تو این دوران هم ویژگی اصلی نظریه میمسیس سر جاشه. یعنی ما چه بگیم، اثر هنری رو بر اساس الگوی پیکچر ازش حرف بزنیم، یعنی تصویری از واقعیت، یا بر اساس الگوی اکسپرشن یعنی بر اساس بیان نظر یا استیتمنت اصلا اسمشو بذاریم، هنرمندی که داره کاری تولید میکنه نظریه یا عقیده یا احساسی رو بیان میکنه یا همون برای شما بیانیه به اصطلاح صادر میکنه. در هر دو صورت اولویت با محتواست، اولویت با اون کانتنته، با اون چیزی که در اون قرار گرفته و بعد به ترتیبی بیان میشه یا بازنمایی میشه. محتوا ممکنه تغییر کرده باشه، ولی چیزی که مسئله است اینه که هنر امروز به اندازه هنر دیروز فیگوراتیو نیست، لاغت توی هنرهای تجسم، و شاید به وضوح هنر گذشته حتی واقعیت گرا نباشه. شما دیگه تصویر از واقعیت و پیکچری از واقعیت بیرون توش نمیبینید. میتونی اونم من بگی که من درونم رو دارم روی بوم میریزم و این خطوطی که دارید میبینید یا رنگهایی که دارید میبینید تصویر از واقعیت بیرونی نیست که بخواید اونطوری بسنجید. این محتواش محتوای درون روح من یا ذهن من یا احساسهای منه. ولی یه فرض قطعی است، فرض اینه که اثر هنری با محتواش یکیه. یعنی من اثری که خلق کردم تاش به شما میگم که خب این چیزی بود که میخواستم به این ترتیب بیان کنم و این فرمی بود که انتخاب کردم. یه جور دیگه بگیم، نبوغ سانتاک توی این صورتبندی ظاهرن ساده بود. اون میگفت که وقتی که شما فرض رو برای میذارید که اثر هنری در بهله اول با محتواش یکیست، میخواییم بگین اثر هنری بناب تعریفش داره یه چیزی میگه. وقتی دنبال میگردید که ببینید اثر هنری چه چیزی میگه، جمله ها معمولاً اینطوری است: فلان اثر هنری میخواد بگه فلان چیز، فلان اثر هنری تلاش میکنه فلان چیز رو بگه، فلان اثر هنری اینو گفته و من خب این حرف رو میخوام رد کنم، و اما اصلا دو گزارهایی که به این ساخت با این فرم ساخته میشه. تمام گزاره ها دو پیامد برای ما دارن. یکی این که میتونیم محتوای یک اثر رو از فرمش جدا کنیم، و وقتی میگیم چی میخواد بگه خب داریم به محتواش اشاره میکنیم، و خوب داره اینو میگه یا نه، یا مثلا فرم خوبی انتخاب کرده، این دیگه فرع بر اصله. ما اول میخوایم ببینیم چی میخواد بگه، و اینکه اثر هنری چی میخواد بگه جوابش رو مفسرا میدونه. یعنی کسانی که فنون تعویل، تفسیر، هرمنوتیک، هر اسم دیگه که میخواین روش بذارید، دو کار میشه کرد. هر وقت به همچین لحظه بحرانی میرسیم، میتونیم فرض کنیم که زمانی بود که آدم ها نگاهشون به آثار هنری بی‌آلایش بود، مثل بچه ها معصومانه به کارهای هنری نگاه میکردن، یعنی جهان قبل از افلاطون، جهان قبل از نظریه میمسیس، جهان قبل از تدوین نظریه ها. این جهان از دست رفته، بازیافتنی هم نیست، حتی برگشت به چنین جهانی هم مطلوب نیست. خب چون باستی دوباره آدم ها رو به انگار دوران کودکیشون برگردونید تا آیین ها یا نیروهای جادویی کارهای هنری یا تصویر رو باور کنن، این اتفاق دیگه نمیفته. هرچند ما به شکل های مختلف فرایند های ریگرشن یا به قهقرا رفتن یا پسروی رو داریم، یعنی شیفتگی که آدم ها به تصویرها، به تلویزیون، به هر دواقع تصویر از خودشون یا خود ماجرای سلفی گرفتن یا همون اینستاگرام، هر چیزی که دارید، اینها یه جور بازگشت یا پسروی به اون دوران هست. ولی خب اینها با پوشش ایدئولوژیک، با پیشرفته ترین تکنولوژی ها اتفاق میفته، و کسی خب اینجور نمیفهمه که داره کودک میشه یا حتی داره مثلا به دوران طفولیت برمیگرده. اما ما میدونیم که برای هنر معنای این قضیه اینه که یک زمانی بوده که هنر نیازمند توجیه خودش نبوده، نیازمند ثابت کردن که من با ارزشم نبوده. زمانی بوده که آدم ها نمی پرسیدن یه اثر هنری چه می خواهد بگوید. اون زمان آدم ها می دونستن یا خیال می کردن می دونن که اثر هنری چه کاری انجام می ده. تفاوت چه گفتن و چه کردنه. و یه دوره بوده که انسان ها جواب این سوال که هنرها چه می کنن یا اثر هنری چه می کنن رو ظاهرن یا فکر می کردن می دونن، و از این موقع به بعد چون هنرها دیگه کارشون رو نمی کردن، شما واسه می پرسید که اثر هنری دارن چی می گن. ما فقط می تونیم این ادعای سانتاگه با وسایل مختلفی که برای دفاع از هنر پیشنهاد شده کلنجار بریم، بگیم بعضی از وسایلی که برای دفاع از هنر هست منسوخن یا منحرف کننده هستن، یا میتونیم بگید که ربطی به کارهای هنری که الان داره تولید میشه یا به نیازهای جهان امروز نداره. این قضیه در مورد خود ایده محتوا هم صادق از نظر سانتاک، ایده محتوا ما نمیدونیم در گذشته چه بوده، ولی خود ایده محتوا یعنی تصوری که شما از محتوای اثر هنری دارید امروزه عمدتاً مانع یا به قول عمومی دماغ هست. وقتی میخوایم به اثر هنری نگاه کنیم، سانتاک این مقدار اغراق هم میکنه، بهتون میگه که ایده محتوا نشانه هنرستیزیه، نشانه فلسطینیزمه، و هنرستیزی که بعض وقتا ظریفه بعض وقتا اونقدر ظریف نیست. ما میدونیم که تحولات واقعی که توی خیلی از هنرها اتفاق افتاده ممکنه خیلی ها رو متوجه کرده باشه، یا لااقل خیلی ها فکر میکنن که دیگه درگیر محتوا نیستن وقتی دارن به اثر هنری نگاه میکنن یا میخوان در موردش حرف بزنن. یعنی ما دیگه این عقیده رو مدت هاست کنار گذاشتیم که اثر هنری در وهله اول محتواست، اما این عقیده به شکل پیچیده‌ای همچنان به حیات خودش داره ادامه میده. سانتاک میگه که در جهان امروز یه شیوه خاصی از مواجه شدن با آثار هنری هست که ثابت میکنه اون یکی گرفتن اثر هنری با محتواش ملکه ذهن اکثر آدم هاست، نه فقط آدم مخاطبان عادی، بلکه حتی کسانی که میگن ما مخاطبان حرفی آثار هنری هستیم. و نتیجه که سانتاک میگیره اینه که حتی خیلی از کسایی که هنر جدی میگیرن، نتیجه که سانتاک میگیره اینه که پیامده تأکید بیش از حد بر ایده محتوا یه پروژه تمام نشدنی، یه پروژه ابدی. این پروژه اسمش تفسیره. این به نظرم کشف عالی سانتاک، این کشفی که همچنان ما معاصرش هستیم، یعنی این که شما با هر اثر هنری درگیر فرایند تفسیر میشید و این فرایند تفسیر هیچ وقت تمام نمیشه، به این جهت که شما به شکل ایدئولوژیک یا به شکل خیلی طبیعی فکر میکنید که باید از محتوا شروع کنید یا باید روی محتوا تاکید بذارید. عادت نزدیک شدن به آثار هنری به قصد تفسیر اونهاست که طبعا این خیال خام رو همچنان زنده نگه داشته که اصلا چیزی به اسم محتوای اثر هنری وجود داره. این رادیکالیسم سانتاگه، اصلا اثر هنری محتوا نداره از دیده اون. یعنی ما دقیقا به خاطر اینکه میخوایم یه اثری رو تفسیر کنیم فکر میکنیم که چیزی به اسم محتوا برای اثر هنری وجود داره، به معنی دقیق کلمه آثار هنری بی محتوا. این حرف قابل دفاع یا نه؟ بزنیم باز داستان رو با تواشناسی سانتاگ ادامه بدیم. سانتاگ به ما میگه که بله، خب تفسیر ترجمه واژه انترپریتیشن. همینجا دو تا نکته ترجمه در مورد خود کلمه انترپریتیشن بهتون بگم. در زبان‌های اروپایی یکی از واژه‌هایی که برای مترجم دارن انترپریتره. مترجمای همزمان ترنسلیتر نیستن، اینترپریتر. و ضمناً بعضی از بازیگران سینما نقش‌هایی رو که روی صحنه می‌برن یا جلوی دوربین بازی می‌کنن، اون نقش‌ها رو اکتینگ نمی‌کنن یا پرفورم نمی‌کنن، اون نقش‌ها رو اینترپرت می‌کنن. از اون مهم‌تر، ما جمله معرکه‌ای از نیچه داریم که سانتاک با تمام قوا ازش دفاع می‌کنه. نیچه معتقد بود که چیزی به اسم امور واقع وجود نداره، جهان تشکیل شده از بی نهایت انترپریتیشن. سانتاک میگه با تمام این معانی که الان براتون نشوردم انترپریتیشن وجود داره. یعنی منظور در واقع انترپریتیشن به این معنای وسیع یا حالا به تعبیر متافیزیک کلمه نیست. چیزی که ما به نام تفسیر مد نظرمون هست فرایند آگاهانه ذهنی است که تلاش میکنه در واقع کد یه اثر هنری رو کشف کنه و در واقع قواعد تفسیر یا تعویل رو توضیح بده. بحث در واقع به معنی اخص تفسیر به این ترتیب ادامه میده. منظورم اینه که یه دفعه فضا رو نیچه نکنید که خب شما به هر فاکتی که برمیخورید ازش انترپریت میکنید، پس جهان اصلا مجموعی از تفسیرها یا میدان نزاع بی پایان بین تفسیرهاست و کسی میخواد علیه تفسیر حرف بزنه داره از فاکت ها دفاع میکنه. نه، تفسیری که سانتاک داره بهش حمله میکنه یه کار انجام میده. وقتی شما از منظر تفسیر سراغ اثر هنری میرید، سعی میکنید یه مجموعی از عناصر رو از کل اثر بردارید، اون عناصر رو برمیدید و وظیفه تفسیر تقریبا از جنس ترجمه کردن میشه. تصادفی هم نیست که اینترپرت توش در واقع ترنسلیتینگ وجود داره. مفسر بهتون اینطوری میگه، یه اثر هنری نشون میتون میده، میگه که خب این کار مکتب آتن رافائل، نگاه کنید. نقاشی که نگاه میکنید بهتون میگه که خودتون دقت کنید میفهمید ایکسی که دارین تو این تابلو میبینید ایکس نیست، معناش ایه. ایهیتی که دارید میبینید ایجرک نیست، این معناش بیه. زدی که دارید میبینید زد نیست، معناش سیست. و به این ترتیب شما دائما هر چیزی که میبینید میگید که خب نمیفهمید، شما نیاز به این معلم مفسر دارید تا بهتون بگه که معنای ایکس که دارید میبینید چیست، یا این اثر میخواد اینو بگه. شما زبونشون نمیفهمید، من براتون ترجمه میکنم. سانتاک میگه که این وضعیت الان دیگه طبیعی شده، یعنی هر کی جلوی اثرامون داره وای میسته میگه خب من نمیفهمم، یه مفسر برای من بیار تا برای من ترجمه کنه. و انقدر این قضیه ادامه پیدا میکنه که دیگه هر اثری جلوتون هست این موقعیت به نظر سانتاک عجیب یا حتی مضحک تکرار میشه. چه وضعیت ممکنه محرک پروژه عجیب و غریب تغییر و تبدیل یک متن باشه؟ یعنی ایکس و ایگرک هایی که میبینید و بعد میگید همین اینا رو باید تفسیر کرد یا ترجمه کرد. سانتاک میگه ما برای این قضیه سری جواب داریم، برای جواب ها جواب های یعنی داده هایی تو تاریخ هست که میشه به این سوال کمک اون داده ها جواب داد. ما در واقع تواشناسی سوم سانتاک رو داریم. تا اینجا کاری که کردیم تمایز گذاری بین تجربه هنر و نظریه هنره. و کار بعدی که کردیم اینه که اون تبدیل یک اثر هنری چه می کند که ما این یه زمان انگار می دونستیم به اثر هنری چه می گوید که هیچ کس درست نمی دونه و این بازار تفسیر رو هی داغ و داغتر می کنه، این رو هم دنبال کردیم. این بار نیاز داریم بگیم که تفسیر کی توی تاریخ اصلا شکل می گیره. یه مدام میریم عقب، ولی دیگه نه به اون اندازه در اون قارهای لاسکو یا بقیه قارهایی که اون نقاشی درش بوده. در اواخر دوران باستان و در دورانی که میتونیم بگیم دوران طلایی در واقع تمدن قدیم، تمدن یونان و روم قدیم که ما به نام تمدن کلاسیک میشناسیم، یواش یواش اتفاق میفته که بهش برای بحثش از واژه انلایتنمنت استفاده میکنه. انلایتنمنت الان معمولا به عصر روشنگری یعنی همون قرن 17 گفته میشه، ولی ما میدونیم که در اواخر عصر باستان یک بار این روشنگری اتفاق میفته. اون وقتی است که علم به میزانی پیشرفت میکنه یا جهان بینی آدمو به شکلی تغییر میکنه که سعی میکنید برای درک طبیعت یا برای مهار نیروهای ظاهرا مهار ناپذیر طبیعت دیگه به اسطوره اعتماد نکنید. یعنی قدرت اسطوره یا باورپذیری داستان‌هایی که شما برای مهار نیروهای مهار ناپذیر طبیعت روایت می‌کنید از دست میره و شما به جاش اعتماد می‌کنید به علم یا به تجربه یا به مشاهده عین واقعیت. تو فاصله یه دفعه اتفاق می‌افته. اینکه اون سوالی که آگاهی ما بعد اسطوره‌ای رو آزار میده، این سوال که تا پیش از اون نمادهایی که شما دارید نمادهای دینی هست، یعنی دین و اسطوره طبعا خیلی هم با هم دیگه فاصله نداره، بعد از این که باورپذیری اسطوره از دست میره تصویرهای دینی تبدیل میشن، ایماژهای دینی تبدیل میشن به نمادهای دینی. و این نمادهای دینی شما باید بپرسید نماد چون نماد شایسته است یا کارکرد خودش رو داره یا نه. این سوالی است که به محض اینکه پرسیده میشه متن‌های دنیای قدیم تو اون قالب دست نخورده شون، تو اون قالب بکر اولیه شون دیگه قابل قبول نیستن. یعنی توی زمانی شما میگفتید که اینا نماد نیست، اینا اصلا خود تصویر واقعیت، تصویر قابل اعتماد واقعیت. ولی از این موقع به بعد اینها تبدیل میشن به یه سری متن متشکل از یه سری نمادها و شما شک دارید که این نمادها خوبن یا نه. متن سر جاشه ولی نمادهاش نیاز به توجیه داره، نیاز به توضیح داره، نیاز به تفسیر داره. از نظر سانتاک تفسیر از اینجا شروع میشه. آدم‌ها دست به دامان تفسیر میشن تا متن‌های قدیم رو با مطالبات جدید آشتی بدن. تقاضاها عوض شده، متن‌ها سر جاشه و شما باید بگید که خب همین اینا نمادین هم باید شروع کنید نمادها رو تفسیر کردن. براتون یه سری مثال میاره سانتاک و ما از مثال‌ها کمک می‌گیریم تا بعد وارد زیباشناسی قرن 20 بشیم. اولین گروهی که خیلی جدی قضیه رو در مورد اسطوره ها و ادیان یونان قدیم آغاز میکنن رواقیونه. رواقیون سوالی که براشون پیش میاد این بود که اگر میخواین که از دین دفاع کنید در درجه اول خدایان بایستی اخلاقی باشن. ما میدونیم که در جهان هومر یعنی در جهان ایلیاد و اودیسه و سایر اسطوره هایی که حولهوش خدایان یونانی شکل گرفته، خدایان نه تنها اخلاقی نیستن بلکه هوا هوس‌های زمینی دارن، شهوت دارن، غضب دارن، رقابت دارن و حتی بعضی وقتا بدجنسی و خباثت هم ازشون سر میزنه. و خب دیگه نمیشه این جهان رو به اونی جهان دینی اخلاقی نگه داشت. خدایان اخلاقی رفتار نمی کنن. به همین علت رواقیون اولین کسانی هستند که سعی میکنن ویژگی های ناجور خدای مثل زئوس که خدای خدایان اولمپوس رو سعی کنن قرائت تمثیلی کنن. اینها تمثیله، اینها رو نباید قیاس بشری ازشون گرفت. و ایلو طایفه قوقایی زئوس هم همشون موجوداتی هستند که مشغول همین رقابت ها هستند و کارهای غیر اخلاقی یکی دوتا ازشون سر نمیزنه. شما میباید اون ویژگی ها رو رفع و رجوع کنید یا باید یه جوری توضیح بدید و تفسیر کنید. رواقیون میگفتند که یادتون باشه وقتی به جهان دین های یونانی یا اسطوره های یونانی نگاه میکنید، خدای خدایان یعنی زئوس یه مرد هوسرانه، یه مرد هوسرانی است که چند وقت یه بار بالاخره همسری هم داره، یعنی زن رسمی داره به نام هرا، ولی چند وقت یه بار میخواد خیانت کنه و یه جوری زنش رو هم دست به سر کنه یا سر زنش رو گرم کنه یا از یه خانم بیچاره پری به نام اکو استفاده کنه که سر زنش رو با داستان سرایی و قصه گویی پرت کنه تا بتونه بره با زنان زمینی که بهشون دل میبازه رابطه داشته باشه. اسمش مشخصه، او دائما مشغول زنا کردنه یا رابطه بیرون از خانواده یا ازدواج داشتنه. رواقیون میگفتن خب از دور خارج نیست، یا ما زئوس از دست میدیم یا باید رفتارهای زئوس به ترتیبی توضیح بدیم یا توجیه کنیم یا بازم میگیم تفسیر کنیم. مثلا وقتی که زئوس با لتو هم بستر میشه، فرزندشون میشه آرتمیس، این در روایت هومر کاملا کار غیر اخلاقی است، ولی خب زئوس و مردی است که هوا و هوسش یا نیروی مردانش پایان نداره و هر چند وقت یه بارم بالاخره سراغ این زن جدید میره. رواقیون به شما میگفتن آمیزش هومر و آمیزش ببخشید زئوس و لتو این زنای محسنی نیست، این وحدت یا اتحاد بین قدرت و حکمته و خب نتیجهش هم نتیجه زیبایی است. این تفسیر تفسیر خلاقی هم به نظر میرسه، ولی خب میبینید که قراره یه چیزی توجیه بشه. مطالبات جدیدن، متن قدیمه و بعد اینا رو به یه ترتیب با هم دیگه آشتی داد. داستان ادامه داره. چهره که خدای هرمنوتیک یا اولین کسی است که هرمنوتیک به طور خیلی جدی در غرب شروع میکنه، پیش از دوام هرمنوتیک مدرن بعد از شلایر ماخر، مردی به نام فیلون اسکندرانی، اهل اسکندریه. و فیلون تمام روایت های تاریخی کتاب مقدس عبری رو شروع میکرد به صورت پارادایم ها یا الگوها، سرمش های روحانی باز هم تفسیر کردن. مثال عالیه فیلون، آدم باهوشی هم بوده. اون میگفت که داستان کتاب مقدس عهد عتیق منظورمونه، قبل از عهد جدید، داستان یه قومی است که زارن برگزیده است. این قوم یک تویف مرحله از مصر خروج میکنه، یعنی از بندگی یا بردگی در میاد. بعد از خروج از مصر سالهای سال، حدود 40 سال در بیابانها سرگردانه و نهایتاً باید وارد زمین موعود بشه. این داستان داستانی است که توی کتاب مقدس گفته شده و قصه هم قصه ایمتا عجیب است، یعنی خدای وعده میده، بعد دعواش میشه، بعد اونهایی که دارن از موسی پیروی میکنن کارهایی میکنن. و این داستان داستانه یه خانواده نیست، یا یه پدر و فرزندان نیست که هی من بینشون دعواست، غیرتی شدن، ناراحت شدن. اون انسانهایی که دعوا یا قوم برگزیده که گاهی اوقات هستن به خدایان دیگه علاقه پیدا میکنن، ولی برای فیلون اسکندرانی همه اینها معنای نمادین داره. فیلون به شما میگه کل این داستان یه تمثیله، تمثیل از رهایی، مصائب و رستگاری نهایی روح بشر، روح یک فرد. هر فردی که داره کتاب مقدس میخونه داره داستان رهایی یا اودیسه روح خودش رو میخونه. اولش خودتون از یه زندان ظاهری رها میکنید، بعد سالهای سال یا مدتهای خیلی زیادی سرگشته و حیرانی، یعنی توی آن بیابان ها گرفتار سرگشته اید تا در نهایت به رستگاری میرسید و به زمین موعود پا میذارید. چیزی که اساس توی اینها فاصله ایست یا تباین ایست، حتی تعارض ایست بین معنای واضح متن و مطالبات خوانندگانی که بعداً این متن رو میخونن. یعنی متن در اون حین اول، در جریان نوشته شدن اولش، آدمای مشخصن، کسایی که دارن داستان می‌نویسن هم تکلیفشون روشنه. هر چی که زمان می‌گذره نسل‌های بعدی که متن رو می‌خونن میگن خب ما با این متن باید چیکار کنیم. کار تفسیر رفع و رجوع این شکافه، شکاف بین معنای واضح متن و مطالبات خوانندگان بعدی. و مفسران کسانی هستند که بلدن حقوق این آشتی رو برقرار کنند. وضعیتی که این تفسیر رو دامن میزنه اینه که یک متنی به هر دلیلی، یک متنی به هر دلیلی توی مقطعی ناپذیرفتنی میشه، یعنی متن سر جاشه ولی شما دیگه نمیتونید مفادش رو بپذیرید یا محتواش رو نمیتونید قبول کنید. ولی یه مشکل دیگه هم دارید، این که با اینکه این محتوا رو دیگه نمیشه قبول کرد، یعنی متن به نظرتون پذیرفتنی نیست، به خودتون میگید که این متن همچنان ارزش اینو داره که ادامش حیاتش ادامه بده، یعنی متن رو دلتون نمیاد باطل بخونیدش. صورتمندی سانتاک معرکه است، او بهتون میگه تفسیر تبدیل میشه به یک استراتژی رادیکال، به راهبرد ظاهرا انقلابی برای حفظ یک متن قدیمی، یعنی برای یک هدف کاملا محافظه کارانه. و برای این قضیه شما یه دستی به سر روی متن میکشید، متن یه مقدار اصلاح میکنید و به خودتون میگید که این متن ارزشمندتر از اونه که با اینکه ناپذیرفتنی نیست من ردش کنم یا بذارمش کنار یا ردش کنم، سعی میکنم تفسیرش کنم. و برای تفسیر کردن استراتژیاتون به نظرتون رادیکال میاد. پس مفسر سعی میکنه بدون اینکه چیزی رو حذف کنه یا بدون اینکه متن رو بازنویسی کنه، متن رو تغییر بده. تغییر دادنش ساده است، شما میگه ایکس و ایگرگ زد هایی که میبینید معانی دیگه‌ای دارن، معانیشون نمادین و من معانی رو براتون خواهم گفت. و جالب اینه که کسی این کارو انجام میده نمیتونه به این قضیه اعتراف کنه. او به شما مقابلی در با کسایی که تفسیر رو میخونن به اونها ادعا میکنه که من فقط میخوام متن رو قابل فهم کنم نه قابل قبول. و یعنی دارم معنای حقیقی متنی که شما به ظاهرش فقط نگاه میکنید رو براتون فاش کنم. و هرچه مفسران متن رو بیشتر تغییر بدن مجبور میشن بیشتر هم ادعا کنن که دارن معنایی رو برای شما عیان میکنن که از قبل توی متن هست، این معنا رو ما به اون متن تزریق نمیکنیم. براتون سه مثال عالی از کتاب مقدس میارم و بعد خب وارد مثال مدرن یا همین جهان قرن بیستم میشیم. مثال اول مثالی است که هر کسی که خب کتاب مقدس رو برق بزنه احتمالاً بهش برمیخوره، چون در کتاب مقدس یعنی در عهد عتیق دست کم سه کتاب وجود داره که این سه کتاب هر سه تاشون مسئله سازن. و مسئله سازیشون به خاطر اینه که با معیارهای خود عهد عتیق یا کسانی که این کتاب میخونن متن قابل قبول نیست. ساده تر بگیم، یعنی اگر قرار بود کتاب مقدس ممیزی بشه یا سانسور بشه، حتما باید متن رو سانسور میکردیم. و سانسورچیان هم کسانی هستن که دقیقاً جلوی تفسیر رو میگیرن. من که حتی این قضیه رو به شکل جدلی بهتون میگم، یکی از راه های نجات متون اینه که متون رو به دست سانسورچی ها بسپارید. سانسورچی ها کسی هستن که تفسیر رو بر نمیتابن، یا اگر تفسیر رو عادشون نکرد اونها هم طبقه علیه تفسیر موضع میگیرن. اولی متنی که براتون میخونم عنوانش هست، توی فارسی هم معروف به غزل غزلها، گاهی اوقات میگیم غزل غزلهای سلیمان. این متن در زبانهای اروپایی ترجمه میشه به سانگ آف سانگ. من براتون چند خط اولش رو با یکی از ترجمه های جدیدتر فارسی میخونم که قابل قبولتر باشه، یعنی قابل فهمتر باشه. جمله اول از قول محبوب است، ترجمه فارسی، خطاب به محبوب، یعنی یه مطال خودمونی تر این گفتگوها بین معشوق و معشوقه است. خب سوال قبل از اینکه اصلا بخونیم این متن، این کتاب مقدسه، یعنی کتابی است که بعد به شما درس معنویات، عبادت خداوند، ده فرمان، رعایت قواعد برای رستگار کردن روح، و اینکه شما گفتگوهای بین یک معشوق و معشوقه رو دارین می‌کنید، این کتاب مقدس چیکار می‌کنه؟ اصلا غزل غزل‌های سلیمان در عهد عتیق به چه درد می‌خوره؟ با ترجمه فارسی: مرا با لبانت بگفت، زیرا محبت تو دلپذیرتر از شراب است، تو خوشبوی و نامت رایحه عطرهای دلانگیز را به خاطر می‌آورد و دختران شیفته تو می‌شوند. سربرا مرا با خود ببر تا از اینجا دور شدیم، مرا به خانه خود ببر تا با هم شاد و خوش باشیم، تو دوست داشتنی هستی و محبت تو بهتر از شراب است. جمله ادامه داره و بزن جمله محبوب رو براتون بخونم، یعنی محشوق مذکر یا دوالا عاشق رو: ای زیباترین زن دنیا، اگر نمیدانی رد گله ها رو بگیر، به سوی خیمه چوپان ها بیا و در آنجا بزغالایت را بچران. ای محبوب من، تو همچون مادیان های عراوه فرعون زیبای، گیسوان بافته تو رخسارت را زینت می بخشند و همچون جواهر گردنت را می آرایند. ما برای گوشوارهای طلا با آویزه های نقره خواهیم ساخت. این داستان ادامه داره و هرچی که شما مرد جلوتر میره، مرد به صراحت بگیم اروتیکتر میشه، یعنی عشقیتر، شهوانیتر، زمینیتر، جسمیتر. و خب یه مفسر کتاب مقدس بحثتون بگه که مرد از دعا خارج نیست یا قابل قبول نیست، متن رو حذف میکنیم. این کار خب یه مدار نامردیست، یکی از زیباترین متنهای کتاب مقدس داره حذف میشه، اگه نه تفسیرش میکنیم. برای اینکه بتونیم تفسیرش کنیم، بزنین توضیح مفسران رو که دیگه رسمی هم هست براتون بخونم. غزل غزلها مجموعه است دلنشین از اشعار عاشقانه‌ای که به شکل سرودهای از زبان عاشق و معشوق در وصف یکدیگر سروده شدند. این کتاب به غزلهای سلیمان نیز معروف است. این اعتقاد بر این است که کتاب را سلیمان پادشاه نوشته است. یهودیان این سروده ها را تصویری می دانند. حدس می زنید از رابطه بین خدا و قوم خود. خب سوال هم. این سوالی که احتمالاً برای هر کسی که حافظ هم میخونه البته پیش میاد توی زبان فارسی، یعنی خدا با قوم خودش حرف میزنه، چرا قوم بایستی لبانی داشته باشه یا سینه هایی داشته باشه و عطر بوی عطر ازش بیاد، آدرس که بهش میده تو بزغالاتو بیار تو فلان صحرا چون خیمه من اونجاست، با هم دیگه بعد از اینکه تو اونجا اومدی دور از چشم اغیار با هم قرار میذاریم. و نه، اینها همش نماده، اینها همش استعاره است. و کسانی که اینو میخونن، یعنی آدمای سطحی که به ظاهر اعتماد میکنن، اینا رو نمیفهمن. بهشون توضیح میدیم اینها تفسیر است از رابطه بین خدا و قوم خود، و مسیحیان آن را گویای رابطه روحانی به شمار میآورند که بین مسیح و کلیسایش وجود دارد. پس اون مرد و زنی که دائما دارن بدن هم دیگه، چشم و ابروی هم دیگه رو میستاین یا برای آغوش هم دیگه دارن شعر میخونن یا ناله میکنن یا در فراق هم سرودهایی میسراین، اینها یک کدومشون قوم خداوند، یک کدوم یا کلیساست یا خود خداوند. و خب همین داستانهایی که ما دیگه برامون آشناست، چون اکثر شرابهایی که تو حافظ هم هست خلاوت همون شرابهای روحانی و وحدت و همون بقیه داستانهایی که دیگه براتون آشناست. این تفاصیلیست که خاخامها، کشیشها در طول تاریخ انجام میدن، چون متنی توی کتاب مقدس هست که یا واسه هستش کرد یا بایستی نگهش داشت، ولی برای نگه داشتنش شما نیاز به تفسیر دارید. متن دوم در کتاب مقدس متنی هست که بازم متن اعتمادا خب خیلی برای همتون آشناست و جالب هم هست. این دو کتاب در کتاب مقدس کنار هم هم هستن. متن بعدی کتابی است توی فارسی به کتاب جامعه معروفه. کلمه جامعه رفتی به سوسایتی اعتمادا نداره، به معنی جامعه بودنه، اکلزیاستیکه و رفت داره به دوره چیزی که میخواد یه حکمتی است که باید حکمت فراگیر، حکمت اونیورسال یا حکمت جامعه باشه. این متن فکر کنم برای همتون آشناست، ولی من مواردتون یه تیکایش رو براتون میخونم تا باز دوام بحث تفسیر برمون روشن تر شه. فکر می‌کنم مثلا سطر اول هم کارو شروع کنیم، کفایت کنیم. سطر اول که مشهورترین سطرهای کتاب مقدس هم شاید به شما بیان و خودش هم جزء طنزهای ماجراست، یعنی خوب ببینید که یه نفری که جزء نویسنده کتاب مقدس در مورد زندگی، در مورد دنیا، در مورد رابطه خدا و بندگان چجوری حرف می‌زنه. اینها سخنان پسر داوود است که در اورشلیم سلطنت می‌کرد و به حکیم معروف بود، یعنی نویسنده داوود کتاب فلسفی که توی کتاب مقدس هست. بیهودگی است، بیهودگی است، زندگی سراسر بیهودگی است. آدمی از تمامی زحماتی که در زیر آسمان میکشد چه نفعی آیدش میشود؟ نسل ها یکی پس از دیگری میآیند و میروند، ولی دنیا همچنان باقی است. آفتاب طلوع میکند، غروب میکند، باز با شتاب به جایی باز میگردد که باید از آن طلوع کند. باد به طرف جنوب میوزد و از آنجا به طرف شمال دور میزند، میوزد، میوزد و باد به جای اول خود باز میگردد. ادامه میده و همه چیز پیش از ما از گذشته های دور وجود داشته است. یادی از گذشتگان نیست، آیدگان نیست، از ما یاد نخواهند کرد. این داستان که در بهترین حالت باید بگید تأملات یک مرد نیهیلیست، یعنی کسی میگه که در زیر این آفتاب بر روی زمین هیچ چیز تازه‌ای نیست، همه چیز باطله و کل زندگی باطله، عباطیله و همه این چیزهایی که دارید میبینید هی تکرار میشن، این تکرارها بیهوده هستن. اینها سخنان یک حکیم در متن کتاب مقدسه. چه کار میشه کرد؟ مفسرها به ما توضیح میدن. کتاب جامعه رو میتوان یک کتاب فلسفی قلمداد کرد. نویسنده آن که به احتمال زیاد باز هم سلیمان است و جالبه، هم غزل غزلها به احتمال زیاد نویسندهش سلیمانه، یعنی اون متن عشقی اروتیک کتاب مقدس، و هم متن نیهیلیستی کتاب مقدس باید نویسندهش سلیمان باشه. او حکیم و فیلسوفی است که بین ایمان و شک، امید و یأس، لذت و رنج، مفهوم زندگی و پوچی در نوسان است. او میداند که انسان خاکی مجبور از زمان حال را پشت سر گذاشته به سوی آینده در حرکت باشد. انسان تشنه امید است ولی از آینده اطلاعی ندارد، پس بهتر این است که از زمان حاضر لذت ببرد. حتی موتور تفسیر هم درست کار نمی‌کنه، یعنی در کتاب مقدس متنی است که به شما گوشزد می‌کنه که بهتر که دم رو غنیمت بشمونید، چون نه از آینده‌تون اطمینان دارید، گذشته‌تون که از دستتون رفته، بقیه‌اش هم که باطل عباطیله. این متن باید سانسور بشه کتاب مقدس یا باید تفسیر بشه و ما راهی برای تفسیرش پیدا نکردیم. متن بدتری هم تازه داریم. کتاب سوم که توی کتاب مقدس هست و بعد بهش اشاره کرد، کتابی است که فرایند تفسیر اصلا تو خودش وارد شده. این نکته خیلی کلیدی است، یعنی یکی از راه‌های مهار وجه رادیکال هر متن اینه که شما موتور تفسیر اون متن رو داخل خود متن تعبیه کنید تا مواظب باشید که روان رادیکالیسم درش نباشه. بزنید اصلا فرضیه‌ای که از مقاله عالی سانتوس میشه استخراج کرد و خلاصه کنید. تفسیر کردن راهی است برای مهار هسته سرکش یک متن، یعنی چیزی که هم به تفسیر نمیده و شما اصلا به این جهت متن رو تفسیر میکنید که اون هسته رادیکال، اون هسته سرکش متن رو یه جوری دورش بزنید یا پنهانش کنید، یا بگید که خب همش رو دیگه تکلیفش روشن کردم، یه ایکسی تو متن مونده که هنوز نمیتونیم توضیح بدیم، ولی خب حتما به همین علت هم از فرآیند تفسیر بی پایانه، هیچ وقت تموم نمیشه، زمانی خواهد رسید که اونم توضیح میدیم. متنی که براتون میگم کتاب خیلی مشهور است توی کتاب مقدس و به شکل‌های مختلف هم تفسیر میشه و این داستان تفسیر نکردنیه. میگم به چه دلیلی. این کتاب کتاب ایوب در کتاب مقدس. در کتاب ایوب شما داستان غیر قابل قبولی دارید از رابطه خدا با انسان و مسئله‌ای که به نام تئودیسه یا عدل الهی میشناسید. در کتاب ایوب مجلسی دارید یا جلسه‌ای دارید که خدایان با خدا ببخشید با فرشتگانش تشکیل داده. در این جلسه‌ای که بین خدا و فرشتگانش تشکیل شده، یه فرشته‌ای هست که نهاره باشه. این فرشته فالن انجله، فرشته مطروده، فرشته حبوط کرده یا اخراج شده است و ما نمی‌دونیم چرا اونجا حضور داره، نامش شیطانه. این داستان از همون سطر اولش باید سانسور بشه. ما میدونیم که شیطان در لحظه این که داغت توی کتاب مقدس ما که اینطور بهمون گوشزد میشه، همون موقعی که خدا شیطان سجده نکرده به انسان طرد شده و بعد خب خدا هم دستشو باز گذاشته که آدمها رو وسوسه کنه و فریب بده، و این که در اجلاسی که مجمع دعوت جهانی فرشتگان هست و شیطان هم دعوت شده، این کار عجیبه. خب داستان رو بر اساس متن کتاب مقدس دنبال میکنیم. در کتاب مقدس گفته میشه که در اون جلسه‌ای که خدا و فرشتگان تشکیل دادن، شیطان هم حضور داره. خدا داره به فرشته‌هاش توضیح میده که من یه بنده‌ای دارم که یه ویژگی عجیب داره، هم بعضش خیلی خوبه، هم خیلی بنده مخلصی است، یعنی هم مؤمنه و هم توانگر و یعنی هم ثروتمندترین آدمی است که توی این نواحی ما میشناسیم و هم مطیع‌ترین و مؤمن‌ترین بنده است که من می‌شناسم. فرشتگان هم به احتمال خوب باید تایید کنم، این جرأت دارن تایید نکنه. یه فرشته هست که معمولا تایید نمی‌کنه، خب اسم شیطانه. اون فرشته مطرود گیر میده به خدا، اون به خدا میگه که ببخشید شما خیلی زرنگید، یعنی این بنده که داری میگی همش داره بندگی تو میکنه، خب بعضش توپه، هیچ مشکلی تو زندگیش نداره، فرزندان زیاد، زمین های زیاد، دام های زیاد، محصول کشاورزی عالی، و اصلا برای چی اصلا نباید بندگی تو کنه و همه این دارم خب از تو میبینه، همین رو ازش بگیر، بعد ببینم اگه باز بندت بود قبول، این بهترین بنده تو. لحظه بعدی داستان بازم باید سانسور بشه. خداوند میگه که من کارات که تو گفتی نمی کنم. اگه خیلی شک داری برو خود این کار رو انجام بده. علت اینه که خب خداوند یا یهوه یا خدای کتاب مقدس نباید دستش رو آلوده کنه به یه کاری که هیچ توجیهی نداره. در کتاب مقدس، در تمام کتب مقدس و متون مقدس ادیان ابراهیمی، خداوند اقوامی رو به طور کامل از بین میبره به این جهت که اونها بندگی درست نمی کنن، یا گناه رو تاب می آورن، یا روا می دارن، یا به هر ترتیبی منحرف می شن و خداوند هم برای درس عبرت به بقیه اقوام اونها رو یه دفعه نابود می کنه. دلیل داره همین اینها و عدل الهی هم در اینها رو توجیه می کنه. در کتاب ایوب برای اولین بار و آخرین بار داستان کسی رو داریم که هیچ گناهی نکرده، بلکه برعکس او مطیع ترین یا بنده ترین بنده است که خداوند میشناسه، و به علت یه اختلاف نظری، روایت کتاب مقدس، به علت یه اختلاف نظری بین خدا و فرشته که اون اصلا فرشته مطروده، او تمام زندگیش از دست میده. دائما داستان توی خود کتاب مقدس که میخونید زندگیش مدار هی بزنید این بخشش از خود مطمئنتون میخونه. در کتاب مقدس داستان ایوب که میخونید، روزی هست که او با فرزندانش در این خیمه جمع شدن. سالان است که همه قوم و خویش ها جمع میشن و فرزندانش زیاده، و داستان هم اینه که بعد از اینکه در واقع همون شیطان دیر به مجلس خدایان میرسه و میگه که من داشتم دور زمین میگشتم و خدا میپرسه که خب بنده خوب من ایوب دیده و داشت چه میکرد و اینها، همه اون داستان سر جاش. ولی از وقتی که خداوند دست شیطان رو برای بدبخت کردن، بیچاره کردن ایوب باز میذاره، این اتفاقا شروع میشه. اونها جمع شدن، همونجور که توی مهمونی هستن یه قاصدی میرسه میگه که من اونجا داشتم رمه تو رو به چرا برده بودم، یه دفعه سیل اومد همه رو برد، هم رمه و هم چوپان ها، فقط من زنده بودم. من اومدم بگم که همیشه دو خدا ازت گرفت. ایوب میگه که آن که داد گرفت، خب چاره هم نیست. طوفان دیگه میاد، فرزندان دیگه که در یه جای دیگه بودن اونها رو ازش میگیره، یه نفر اونجا زنده میمونه، میاد میگه که همه اونها رو خدا گرفت، همه اونها رو از بین رفت به خاطر طوفان. ایوب دوباره میگه خدا داد خدا گرفت، خب اینو قاعده است و همیشه هیچ مشکلی نیست. این قضیه ادامه پیدا میکنه و همچنان ایوب به خدا فعلا بدی نگفته. در واقع مثلا اینه که شیطان و خدا قرارش اینه که اگر ایوب کم آورد یا بد گفت، پس ما ثابت کردیم که این بهترین بنده، به خاطر این بهترین بنده است که داراترین یا توانگرترین بنده تو بوده. داستان ادامه داره، ولی بذاریم من تکیه از کتاب مقدس میخونم که مورد علاقه خیلی از کسایی است که امروزه حتی بشه پارودی کتاب ایوب میخونن. یکی از زیباترین نمونه ها داستان تومارهای وودی آلن، اگر کسی دوست داشته باشه کاری وودی آلن رو بخونه. این تکیه رو براتون از روی خود متن میخونم. خداوند پاسخ داد هر چی می‌خوای با او بکن ولی او را نکش. یعنی بعد از اینکه تمام دارایی‌ها، فرزندان، دام‌ها و زمین‌ها رو از ایوب می‌گیره، شیطان میگه که خب هنوز فلنگا به نفع خدای دعواها. شیطان میگه که نه، تو خودشو سلامت نگه داشتی، خب میتونه دوباره بره زن دیگه بگیره یا زمین‌های دیگه بگیره، دارایی‌شو فلان از دست داده، اینا همه تجدیدپذیره. به من اجازه بده که بیافتم به جون بدنش، یعنی سلامتش ازش بگیرم. پس شیطان از حضور خداوند بیرون رفت و ایوب را از سر تا به پا به دمنهای دردناک مبتلا ساخت. ایوب در خاکستر نشست و تک سفالی برداشت تا با آن خود را بخاراند. این تیکه ایست که بعد بازم از کتاب مقدس احتمالا سانسور کرد. زنش به او گفت آیا با وجود تمام این بداها که خدا به سرت آورده هنوز هم به او وفاداری؟ خدا را لعنت کن و بمیر. این جمله توی کتاب مقدس اومده. همسر مخلص ترین بنده خداوند بعد از بلاهایی که سر ایوب میاد بهش میگه که تو دیوانه‌ای که بازم داری خدا رو عبادت میکنی یا خدا رو قبول داری یا به خدا وفاداری، تو باید خدا رو لعنت کنی. این حرف حرفیست که خب ایوب، جواب ایوب رو بهتون میگم. ایوب جواب داد تو مثل یک زن ابلهی، یا مثل یک زن ابله حرف میزنی، آیا باید فقط چیزهای خوب از خدا به ما برسد و چیزهای بد نرسد؟ این ایوب هنوز مورد قبول و وثوق کتاب مقدس است. با وجود تمام بلاها ایوب سخت بر ضد خود، سخنی بر ضد خدا نگفت و داستان زادن ادامه دارد. نکته اینه که حرف زن ایوب کاملا بدیهیه یا کاملا منطقیه حتی. یعنی اگر خدا ارزش عبادت کردن داشته باشیم، خدا باید عادل باشه. خدایی که همه چیزهای ایوب رو گرفته بدون که ایوب بدی کرده باشیم، خدا خدای درخور پرستش نیست، مثلا خدای عادلی نیست. بعد ایوب هنوز اونقدر رادیکال نیست به اندازه زنش که اون به نظرش مثل ابلهان صحبت میکنه که بگه چون خدای رو بایستی لعنت کرد و مرد، برای من ایوب داستانش ادامه میده. اما خب معلومه که زن ایوب از داستان به طور کامل حذف میشه، چون حرف وحشتناکی زده، بهش گفته که تو باید خدا رو لعنت کنی و بمیری. ایوب هم جواب محکم میده، میگه تو ابلهانه صحبت میکنی، من با تو حرفی ندارم. اما داستان تازه از اینجا شروع میشه. موتور تفسیر درون کتاب مقدس روشن میشه برای اولین بار، احتمالاً برای آخرین بار، چون این کتاب با تمام کتاب‌های دیگه عهد عتیق فرق داره. در ادامه داستان ایوب با دوستانش طرف میشه. دوستان ایوب سه مرد هستن که دائما میان سراغ ایوب به ترتیب و هر کدوم به ایوب میگه که ببین تو یه کار بدی داری انجام میدی. اونها اولش یه چند روز میان کنارش میشینن تا باش همدلی کنن یا همدردی کنن، بگن که خب ما رفقای قدیمت هستیم، تو داری درد میکشیم، ما در روزهای سختی و پریشانی هم تو رو تنها نمیذاریم. اما یه مشکلی وجود داره. ایوب دائما یه جمله رو تکرار میکنه، اون میگه که بلایی که سر من اومده حقم نیست، من هیچ کاری نکردم. و این جمله جمله بدیه، سخنیست علیه عدل خداوند. یعنی من دارم تقاص گناهانی پس میدم که مرتکب نشدم، من به کسی بد نکردم، به کسی دروغ نگفتم، و اگر عدل در جهان حکم فرماست من مستحق چنین بلاهایی نیستم. دوستان ایوب بهش سه نکته میگن: خداوند عادل مطلقه، تو حتما یه کاری کردی یادت نمیاد. خداوند عادل مطلقه، حتی هیچ کاری هم نکرده باشی، کاری که الان داره باهات میکنه به نفعته. اون یکی بهش میگه که تو اصلا نباید در مورد خدا سوال کنی، حق اون چیزیست که او داره اصلا انجام میده. به ترتیب خدا دوستان ایوب دائما حرف میزنن و دوستان ایوب اولین متعلقان جدی تاریخ الهیاتن. اونها طبق دارن سعی میکنن کارهای خدا رو به نحوی تفسیر کنن. خداوند باید توجیه کرد، چون معنای ظاهر بلاهایی که سر ایوب میاد با اون چیزی که شما از خدا توقع دارید نمیخونه. ما باید ترجمه کنیم کار خداوند، و ایوب مقابل این تفسیر تا آخر مقاومت میکنه. فیلسوف معاصری هست که به شما میگه ایوب اولین منتقد جدی ایدئولوژی است، چون کاری که دوستان ایوب دارن میکنن کار ایدئولوژیکی است، یعنی توجیه خداوند، توضیح تفسیر در کاری که خداوند کرده برای اینکه تناقض که توی رفتار خداوند هست بشه پوشون یا بشه یه جوری در واقع ناپوشانیش کرد. داستان ادامه پیدا می‌کنه تا برسید به آخر داستان، و در آخر داستان همتون می‌دونید که خداوند وارد صحنه میشه، ظاهرا به نفع ایوب اما برای ساکت کردن ایوب. خداوند برای ساکت کردن ایوب دو کار می‌کنه. کار اولش اینه که اولا در دل طوفان با آذرخش، با یه صحنه که شبیه جلوه های ویژه سینمای هالیوود یا فیلم های آخر زمانی است ظاهر میشه، و ایوب یه دفعه بعد از ترس غالب تویی کنه، چون با تجلی خداوند طرفه. خداوند بهش میگه که آقای گرامی، من از تو دفاع کردم مقابل دوستات، ولی انگار حواست نیست. بند آدمی هستم، موجودی هستم، باشه آدم نیستم، موجودی هستم که اسباب بازی هم حیواناتی هستن در حد بهیموت و لویاتان، یعنی هیولاهایی که برای خوردن کل دریاها یا خشکی‌ها یا موجودات که روی خشکی هستن کفایت میکنه. تو میخوای به من گیر بدی یا میخوای به من بگی که اصلا موقعی که من جهان رو خلق میکردم یا این حیوانات رو میساختم تو اصلا کجا بودی یا تا چه حد اندازه‌ای هستی که بخوای در مورد این چیزها سوال کنی؟ اما خداوند فقط به این بسنده نمیکنه، چون خب ایوب بیچاره بعد انتهای کتاب ایوب به خدا بگه که خب من کم بردم، یعنی تو بالاخره خداوندی، اسباب بازیاتم لویاتان و بهیموتن، من یه موجود ساده ام که دیگه هیچی هم ندارم. اما خداوند یه کار دیگه هم میکنه. خداوند دو برابر چیزهایی که ایوب از دست داده بهش برمیگردونه، یعنی تطمیعش هم میکنه. کتاب ایوب به طرز عجیبی که کتاب مقدس بسته میشه، چون در کتاب مقدس عدل الهی در یک متن زیر سوال رفته، یعنی نقد ایدئولوژی، مقاومت در برابر تفسیر برای توجیه دیگری بزرگ که همه کارهاشو میتونه توجیه کنه یا توضیح بده، این کلیدش زده شده. یعنی اول منتقد ایدئولوژی در کتاب مقدس هست. این سمت رو فعلا بپذیرید. یه نمونه از عهد جدیدم براتون میارم تا بعد وارد رابطه‌مون بحث 13 سال‌تایی بشیم دوباره. در عهد جدید جمله‌ای هست که تو این جمله مسیح میگه که اگر کسی میخواد دنبال من بیاد بایستی از دوستانش متنفر بشه، بایستی از زن و بچهش متنفر بشه، بعد از خودش هم متنفر بشه، و فقط در این صورت میتونه من دنبال کنه. این جمله جمله خیلی عجیبیه، یعنی کسانی که میخوان پیرو مسیح بشن نه تنها نباید بقیه رو دوست داشته باشن، این دین، دین محبت، دین عشق خداوند، مثلا خود عشق مطلقه. تمام تاریخ الهیات برای اینه که شما سعی کنید این جمله رو به یک نحوی تفسیر کنید. ما متفکری داریم که بهتون میگه که نه، دقیقاً جمله رو باید همون جور که هست خوند. این متفکر اسمش کیرکگوره. بلکه کیرکگور نه تنها به این جمله عهد جدید وفادار میمونه، بلکه خود معتقده که مهمترین متنی که توی کتاب مقدس هست برای درک معنای واقعی سوژگی یا رابطه انسان خداوند در این کتاب ایوبه. این قصه ها رو تو ذهنتون نگه دارید تا وارد قرن بیستم بشیم. در اوایل قرن بیستم شما به نویسنده برمیخورید که این نویسنده از به قول سوزان سانتاک متونش یا جهانش در معرض قوی‌ترین و وسیع‌ترین تاراج‌ها از طرف تمام ارتش‌های مفسر است. یعنی شما سه جناح تفسیری خیلی قدرتمند توی قرن بیستم می‌شناسید، سه گفتار تفسیری خیلی قدرتمند برای اینکه متن‌های رادیکال رو یه جوری مهارشون کنید. این نویسنده کسی نیست غیر از فرانس کافکا. سوال اینه که متن‌های کافکا رو چگونه باید خوند، چگونه باید فهمید، یا اصلا معنای آثار کافکا چیست؟ جمله سوال فقط آدم‌های سطحی هستن که به ظواهر اعتماد نمی‌کنن. و خب تمام کسانی که دارن کافکا می‌خونن اولین چیزی که به هم دیگه میگن اینه که این متن رو ساده نخونم، این متن‌ها معانی پنهان، لایه‌های پنهانی داره که ما باید اینها رو کشفش کنیم. چجوری کشف کنیم؟ سه ارتش تفسیری وجود داره برای مهار اون عنصر سرکش وحشتناک و تفسیر ناپذیر جهان کافکا. چون همه کسانی که کافکا خوندن یا یعنی چند سطر اول مسخ خوندن میدونن که این متن خوفناکه. در ابتدای این متن یه آقای هست به نام گرگور زانزا که دفعه از خواب بیدار میشه و میبینه تبدیل به سوسک شده، تبدیل به سوسک شده. و دوستانی که ترجمه خانم طاهری خوندن اون سخنرانی ولادیمیر ناباکوف که در انتهاش اومده میدونم بخش زیادی از تلاش ناباکوف اینه که ثابت کنه که این متن در مورد یه آدم سوسک شده است. یعنی با تصور کنید که اگه من که اینجا هستم یه دفعه سوسک بشم با همین ابعاد، خب من چجوری میخوام غذا بخورم، چجوری میخوام بخوابم، چجوری میخوام راه برم؟ اینا سوالی هستی که فرانس کافکا باید جواب بده. بقیه کسانی که کافکا رو میخونن و سطحی نیستن یا عمق کاون بهتون میگن که نه، تبدیل انسان به سوسک این باید ترجمه کرد، این نیاز به توضیح، نیاز به تفسیر داره. چگونه تفسیر کنیم؟ سانتک بهتون میگه که ما سه جور کافکا خونی داریم. گروه اول میگن که جهان کافکا جهان تمثیل‌های اجتماعی است. جهان کافکا جهان انسان‌هایی است که با خودشون و اطرافیانشون بیگانه‌اند. جهان کسانی است که نهادهای اجتماعی رو نمیتونن تحمل کنن. این جهان، جهان بوروکراسی بیگانه ساز مدرن. و خب همه چیزهایی که داریم، اتفاقی که داریم که جهان کافکا می‌بینید رو بایستی تفسیر کرد. تفسیر دوم. گروه دوم یا ارتش دوم مفسرا بهتون میگن که جهان کافکا جهان تمثیل‌های روانکاوانه است. کافکا یه انسانی بود که با پدرش مسئله داشت، از پدرش میترسید، بهش علاقه‌مند داشت، نامه معروف رو بهش نوشته بود. کافکا از جنس مؤنث میترسید، کافکا از رویاهای خودش میترسید و برای اینکه بتونه با اونها کنار بیاد قصه مینوشت. و برای درک معانی پنهان جهان کافکا به ظاهر قصه های کافکا جهان کافکا اعتماد نباید کرد. این کار آدمای سطحی است، ما عمیق هستیم. شروع میکنیم کافکا رو روانکاوی کردن تا به لایه های پنهان، معانی پنهان. و گفتار فروید هم این کمک رو به همه میکرد. اون میگفت که ما همیشه محتوای ظاهر داریم، یه محتوای پنهان داریم و پیدا کردن محتوای پنهان نیازمند تفسیره. و همونجور که هر رویایی رو باید تفسیر کرد، هر داستانی رو باید تفسیر کرد، هر متن رو باید تفسیر کرد، هم هر اثری رو باید تفسیر کرد، همونجور که متونی که از کتاب مقدس هم گفت خوندیم و نقل کردیم و باید تفسیر کرد. گروه سوم، گروه سوم بهتون میگن که جهان کافکا جهان تمثیل‌های دینی است. کافکا یهودی معتقد بود، هرچند خیلی متشرع نبود، و این سوال‌ها دغدغه‌های رابطه خداوند یا یهوه با بندگانش رو همیشه داشت. پس هم جهان قصر، هم جهان محاکمه، جهان برخورد انسان با خداوند. در جهان قصر شما همیشه در ملکوت خدا هستید و در ملکوت خدا نیستید. هر چه حرکت می‌کنید به خدا نزدیک بشید، ازش دور میشید و اون کلام تجسد خداوند یا مظهر خداوند. و اینا نیاز به تفسیر داره. در جهان محاکمه هم همینجور، این یه دادگاه یا محکمه عدل الهی است و در محکمه عدل الهی شما از اول گناهکارید و قبل از اینکه اصلا خودتون رو پیدا کنید پروندهتون باز شده و قبل از اینکه اصلا بفهمیدن پروندهتون رو یا میبندن یا حتی اگه شما مردید پروندهتون مفتوح خواهد مون تا ابد. تمام اینها برای اینه که شما یه جهانی دارید که این جهان هسته مقاوم در برابر تفسیرش، یعنی اون عنصر سرکش و رادیکالش رو اصلا مهار کرد. ما به شکل های مختلف تفسیر میکنیم و بعد اصلا بازار تفسیر داغ و داغتر میشه. شما میرید رشته نقد ادبی میخونید، نظری های ادبی میخونید، بهتون میگن که خب ما یه سوپرمارکت خیلی کامل جامع داریم، چجوری دوستای متن رو تفسیر کنید؟ مارکسیستی این شیوه تفسیرش، فرویدی بیان ما هم با اقسام تفسیرهای روانکاوانه داریم، دینی با الهیات یهودی دوست دارید، مسیحی و همینجور بهتون راه های مختلف برای تفسیر این متون. داستان ادامه داره. بعد قصه خیلی جالب اینه، این کشف خیلی مهم بکت بود. بکت میگفت که یه اتفاقی توی همه هنرها افتاده توی دهه 30 تا دهه 34، تمام اتفاقات دیگه محرزه. در ادبیات این اتفاق قرار نیست انگار هیچ وقت بیفته یا همه نگران این که اتفاق بیفته. شما دیگه توی موسیقی، توی نقاشی، توی مجسمه سازی دیگه راهی برای تفسیر محتواها نمیشناسید. نقاشی روتکو، نقاشی های جکسون پالک، مجسمه های چهره هایی مثل جاکومتی، همین ها هنرمند هایی هستن، یا موسیقی بعد از شوینبرگ، همین ها آثاری هست که هرچی میخوایی تو محتواش راهی پیدا کنید برای تفسیر، ترجمه اون چیزهایی که تو ظاهر میبینید، برای پی بردن به لایه های نهان، همین راه ها برای شما بسته است. یه جایی راه همچنان بازه، اونجا نذاریم این اتفاق بیفته، اونجا عرصه ادبیات. دوم قربانی بعد از کافکا برای ارتش های مفسران خود بکته. این جهان رو باید یه جوری تفسیر کرد، باید یه جوری معناش کرد، باید از لایه های پنهانش حرف زد، باید سطح ظاهرش، پرده پندارش رو به ترتیب کنار زد. کل داستان داستان غزل های سلیمان توی کتاب مقدسه. این روش خیلی جالب است و کسانی که در واقع از تفسیر دفاع میکنن نه فقط متون یا آثار هنری رو سعی میکنن خصلت رادیکالش رو مهار کنن یا سرکوب کنن، یک کار دیگه هم انجام میدن. تمام گفتارهای نظری که برای تفسیر متون رادیکال استفاده میشه، خود اون گفتارها هم گفتارهای رادیکاله. و یه جمله رو همه فراموش میکنه، اون جمله خیلی معروف تزه 11 همه. مارکس گفته بود که تمام کسانی که تا الان کار فلسفی میکردن داشتن جهان رو برای شما به شکل‌های مختلف تفسیر میکردن. مسئله ما تفسیر جهان نیست، ما میخوایم جهان رو تغییر بدیم. و بعدش مهمترین یا مطمئنترین و کاملترین گفتار نظری برای تفسیر جهان اسمش مارکسیزمه. چون در این گفتاری که شما بهتون میگن که هر چیز ظاهر رو نگاه میکنید، به ظاهر اعتماد نکنید، این چیزهایی که داره در ظاهر اتفاق میفته شما رو گول میزنه، شما باید دنبال محتوای پنهان جهانی بگردید که توش همش دارین ظاهر رو نگاه میکنید. ظاهر اسمش سیاست، اسمش انقلاب، اسمش همین گفتارهایی است که دارید میبینید توی جامعه. اون پشت برای فهمش، برای تفسیر واقعیت، اقتصاد سیاسی. پس گفتار اقتصاد سیاسی هم یه گفتاری است برای تفسیر واقعیت، همونجور که مارکسیسم یه گفتاری است برای تفسیر تمام متون و گفتار خیلی حاضر آماده است. بله، مارکسیسم به درد تفسیر نقاشی روتکو به این اعتبار نمیخوره، به درد تفسیر موسیقی آلبانبر نمیخوره، به درد تفسیر بکت هم نمیخوره. پس اصلا ما باید بگیم که این بخشی از ادبیات هست که ادبیات منحته، چون ادبیات رو نمیشه تفسیر مارکسیستی کرد. و نکته جالب توجه از دید من اینه که شاید چیزی توی مقاله سانتاک بهش دیگه اشاره نمیشه. سانتاک شما رو توی یه محدوده قرار میده که بهتون میگه که بله، ما قوی ترین، خلاق ترین یا جالب توجه ترین گفتارهایی که برای تفسیر کافکا یا کل تاریخ ادبیات میشناسیم یا هنرهایی که در واقع توشون محتوا رو میشه از فرم جدا کرد، یا اصلا میتونیم از این تقابل عجب و غریب و غیرعادی یا به نظر سانتاک منحرفانه صحبت کرد، میتونیم از اون گفتار مارکس و فروید استفاده کنیم. اینا دو متفکری هستن که هر دوشون ظاهرا میگن به سطح اعتماد نکنیم. ولی نکته اینه که کسی که داره از گفتار مارکس کمک میگیره، حتی کسی که داره از گفتار فروید کمک داره میگیره داره به خودمون دو تا گفتار خیانت میکنه، یعنی در واقع داره هسته رادیکال خودمون دو تا گفتار رو مهار میکنه. مسئله اینه که ما میدونیم در مارکس آگاهی ما تعیین شده از توسط وجود اجتماعی بود، مناسبات اجتماعی که درش هستیم، و برای درک درست واقعیت باید درگیر تغییر واقعیت بشیم، و این تغییر واقعیت یکی از راه‌هاش عوض کردن در واقعمون چیزی که اسمش ظاهر واقعیته، یعنی درگیر پوست واقعیت شدن، درگیر سطح واقعیت شدن، و این همون چیزیست که همه دارن ازش فرار میکنن به اسم تفسیر، به اسم درک معنی، به اسم اینکه در واقع مارکسیست ها معلمان جامعه هستن که اون آدم هایی که تو جامعه هستن آدم های نادان هستن، چون همشون دارن به سطوح یا به ظواهر دارن اعتماد میکنن. اما درس اصلی مارکس اونجوری که خب من میفهمم اینه که وقتی شما با واقعیت مواجه میشید، گفتار نظری خودتون رو هم تعیین شده توسط هم مناسبات واقعیت میخونید. این اتفاقی است که بایستی با متون هنری یا با تجربه زیباشناختی هم رفته. تجربه زیباشناختی شما رو درگیر وجه غالب ادراکتون میکنه، و وجه غالب ادراک یعنی اینکه شما چگونه زمان و مکان رو توضیح میکنید. توضیح کردن زمان و مکان، تقسیم بندی قلم رو محسوس ها چیزی نیست که نیاز به جلوی پرده و پشت پرده دارین، اتفاق دقیقاً جلوی پرده میفته. این اتفاق در واقع در چین و شکنهای خود اون پرده ظاهرن پندار واقعیت میفته. برای پاره کردن پرده پندار شما بایستی در همون چروک ها و سایه روشنهای خود اون پرده نگاه کنید، نه پرده رو کنار زدن. پشت پرده چیزی نیست، این درس معروف هگل بود. هگل میگفت که پشت سر لیمیت های مطلق یا حد های مطلق هیچ چیزی وجود نداره غیر از اون چیزهایی که ما دوست داریم پشت ببینیم، و تمام داستان تفسیر کردن، ارجاع دادن به معانی و لایه های پنهان، اعتماد نکردن به ظاهر که کار آدم های سطحی است، همین ها برای مواجه نشدن با واقعیتی است که سطحش، ظاهرش، پوستش، همه حرفایی که میخواید در مورد واقعیت بدونید رو بهتون میزنه. و به این ترتیب میشه حتی ادعا کرد که هنر مدرن هنری است که شما رو هرچه بیشتر متوجه سطوح میکنه، متوجه پوست ها میکنه، متوجه طبقه قابی میکنه که شما توشون ظواهر اون پوست ها رو میتونید ببینید. متشکرم ازتون، خسته نباشید.